این بحث بالمناسبه منتهی شد به یه بحث رجالی. مرحوم شیخ طوسی بدء سند کرده است به علی ابن حسن ابن فضال در موارد بسیاری، از 500 قطعا تجاوز می کند. بدء سند کرده است به علی ابن حسن ابن فضال و در مشیخه سندش را به علی ابن حسن ابن فضال بیان کرده است که احمد ابن عبدون از ابن زبیر عن علی ابن حسن ابن فضال. خب می دانید که شیخ طوسی در مشیخه تهذیب میگه من همه طرقم را بیان نکردم، نبذتون من طرق را بیان کردم، مفصلش را در فهرست بیان کردم، ارجاع میده به فهرست. اینه که رجوع به مشیخه کافی نیست. اگر ما به مشیخه مراجعه کردیم، مشیخه تهذیب، دیدیم طریق شیخ ناتمامه، باید بریم سراغ فهرست ببینیم اونجا طریقی را نقل کرده یا نه. در محل کلام مع الاسف در فهرست هم همین یک طریق را بیان کرده است. گفتم آرویت عن علی ابن حسن ابن فضال فقد اخبرنا به جمیع کتبش احمد ابن عبدون عن ابن زبیر. خب مرحوم آقای خویی این طریق را در مشیخه و تهذیب دیدم و دیده که ابن زبیر هیچ توثیقی در رجال ما ندارد. اون علا کثرت روایت، روایت اجلان هم که خیلی هم اینجا پررنگ نیست، البته ایشون هم قبول نداره. لذا تا کتاب صوم همینجور هر روایتی که شیخ به اسنادش از علی ابن حسن ابن فضال نقل می کند میگه ضعیفتون سندن، از جمله سه تا روایت محل کلام. وقت چند صد تا روایتی که شیخ طوسی در تهذیب و استفسار داره از حجیت میفته. در کتاب صوم آمده دیده که حالا یا گفتنش یا خودش به فکرش رسیده که نمیشه اینجور گفت، این همه روایات ساقط، باید یک راهی پیدا بکنیم. بعد یه راهی پیدا کردن، این راه را مقرر در کتاب صوم آوردن، خودشم در مبانی تکمله این راه را بیان کرده. دیروزم که من بیان می کردم تو ذهنم بود که از خود ایشان این راه، ما چون مبانی تکمله را هر دو جلد را مباحثه کردیم، بعد دیدیم بله بعضی دیگه هم نقل کردن که این راه از خود ایشانه. ایشان به همون بیانی که دیروز عرض کردیم، ایشان در کتاب صوم که رسیده در مبانی دیگه، بعدش همینجور رفته تا رسیده مبانی تکمیله منهاج، اونجا فرموده که ما میشه این سند را تصحیح بکنیم. چجور تصحیح بکنیم؟ به همون بیانی که در مقدمه رجالش فرموده، فرموده کتب علی ابن حسن ابن فضال را احمد ابن عبدون به نجاشی گفته است، گفته که احمد ابن عبدون از عن ابن زبیر عن علی ابن حسن ابن فضال قالبش هم قراعت، قراعت کرده، این قراعت مهمه، قراعت کرده است آقای احمد ابن عبدون این کتب و نجاشی قراعت کرده اینها را بر احمد ابن عبدون، یه مقدارش هم اجازه دیگه. بعد گفته نجاشی به ابن عبدون گفته که طریق به کتب علی ابن فضال ابن زبیره. شیخ طوسی هم همینجور، شیخ طوسی هم میگه که کتب علی ابن حسن ابن فضال را اکثرش باز میگه قرائت کردم بر ابن عبدون، ابن عبدون هم به من گفت که این به اصطلاح به ابن زبیر به تو روایت میکنم. اگر در اینجا اون سندی را که به نجاشی میگفت یه سند دیگه‌ای بود، سند معتبری بود، ما هیچ شبهه دیگه نداشتیم، میگفتیم بابا یک عده کتبه ابن عبدون که استاد مشترکه یک سند را داده به نجاشی، یک سند را داده به شیخ، همون که تزارش هر دو این آمدن خوندن برش، خودشم گفته سند من بین کتب، کتبی که ارتوتون به من خوندید یک کتب دیگه، به او یه اون سند داده، بین این سند داده، هیچ مشکلی نداشتیم. آره، هم نجاشی برای ابن عبدون خونده و هم شیخ خونده اکثر را، بعضیشون اجازه یه، ولی به هر دوشان ابن عبدون گفته که طریق من بین کتب ابن زبیره. اگر طریق نجاشی یه طریق، اگر ابن عبدون به نجاشی یه طریق دیگه ای میداد، تبدیل خیلی سهل بود، روان بود. میگفتیم که ابن عبدون دو تا طریق داشته، یک شداده به این شاگرد، یک شداده به اون شاگرد. حالا اونی که به این شاگرد داده ضعیف، او را به جایی میگذاری، بحث نداری. ولیکن در که اینی که میگم همونیه که در مقدمه معجم آورده، قدر متیقن اونی که در مقدمه معجم آورده، استاد مشترک یه طریق را به یکی داده ضعیف، به یکی داده قوی، همینه که در محل کلام اتفاق نیفتاده. در محل کلام چه اتفاق افتاده؟ در محل کلام اتفاقی که افتاده اینه، نجاشی بعد از اینکه طریقش را از ابن عبدون نقل میکنه، میگه با فلانی میرفتیم میخوندیم، بعضیش هم تنهایی خودم خوندم بر ابن عبدون، میگه که و اخبرنا به جمیع کتبهی محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر فی آخرین عن ابن عقده عن علی ابن حسن ابن فضال. این طریق را ابن عبدون بهش نداده، این که کار را مشکل میکنه اینه. آره دیگه، اون استادش محمد ابن جعفر اونجا دیگه، محمد ابن جعفر آمده گفته که من کتب علی ابن حسن ابن فضال را به توسط ابن عقده برای تو مثلا اجازه میدم. آره، گیر همینجاست. خب این طریق نجاشی تمامه، محمد ابن جعفر، این محمد ابن جعفر المؤدبه. اگرم بگیم که محمد ابن جعفر مؤدب از مشایخ نجاشیه، مشایخ نجاشی را مثل آقای خویی بعضی قبول دارن که ثقاتن، یا بگیم از مشایخ نجاشی ثقه یا نه، گفته محمد ابن جعفر فی آخرین، یعنی در میان گروه دیگری، یه نفر نبوده، چند نفر بودن، محمد ابن جعفر فی آخرین، نمیشه همشون دروغ گفته باشن، یعنی در میان عده دیگری چند نفر به من این کتب را نقل کردن از ابن عقده. یکیش محمد ابن جعفرک در میان اونهایه، محمد ابن جعفر فی آخرین، یعنی در میان جماعت دیگری که اونام به من نقل کردن. این معناش همینه. یه معیدی هم برای شما بگم، مرحوم شیخ طوسی در اوائل تهذیب که سندها را میخواست نقل بکند، سندها را اوائل تهذیب شیخ همه سندها را میاره، بعدن میبینه که طولانی میشه، بعد میگه از اینجا دیگه بعد سند میکنم صاحب کتاب، بعد در مشیخه میام یک بار سند را نقل میکنم، تکرار سند را گذاشته کنار، بعد سند کرده به صاحب کتاب. در اون در اون اوائل تهذیب که سندار تکرار میکنه، تو سندای مکرر میبینید که در بعض جا میگه و عن جماعتن عن فلان عن علی ابن حسن ابن فضال، جماعت را میاره مرویون عن قرار میده، جماعتی اون روایات و اون کتب علی ابن حسن فضال را نقل کردن. نجاشی هم که میگه محمد ابن جعفر فی آخرین، یعنی جماعتی. ابن عقدم که دیگه ثقه بحث نداریم، طریق نجاشی به کتب علی ابن حسن فضال تمامه. مرحوم آقای خویی در کتاب صوم و در تکمله منهاج فرموده که ما اینجا تبدیل سند میکنیم. چیور تبدیل سند میکنیم؟ فرموده که وقتی که نجاشی یه سند دیگه میاره برای کتب علی ابن حسن ابن فضال، همون کتبی که خونده، وقتی یه سندی دیگه میارم، معناش اینه که این سندم به همون کتابایی که به احمد ابن عبدون خوندم، این کتابایی که به احمد ابن عبدون خونده شد دارای دوتا سند. شیخ هم که سندشو میگه به همون کتابایی میاد، به کتابایی میگه که باز بر احمد ابن عبدون خونده. نتیجه میشه که این کتابایی که بر احمد ابن عبدون خونده شده دو تا طریق داره. تکرارش میکنم گوش بکنم ببینم چی میشه. مرحوم آقای خویی فرموده که وقتی نجاشی میگه این کتابا را خوندم بر ابن عبدون، شیخم که باز میگه کتابا را خوندم، ظاهرش خیلی بر استاد میخونن که دوتا کتاب نیست، یک کتاب هر دو رفتن خوندن تاییدیه گرفتن. نجاشی میگه همون کتابایی را که من خوندم، شیخ هم گفته من خوندم، همو یه طریق صحیح داره، محمد ابن جعفر فی آخرین ابن عقده. پس تمام روایاتی که شیخ طوسی از کتب علی ابن حسن فضال نقل میکند شد دارای دو تا سند. من البعید جدن که اون کتبی را که شیخ خونده، یه کتابا رو که نگاه میکنه همه شبیه همون اسم کتابا یکیه ها، من البعید جدن که اون کتابایی را که شیخ طوسی خونده است بر احمد ابن عبدون، اونا اختلاف نسخه داشته باشن با همون کتابایی که نجاشی خونده و سند صحیح هم داره. خونده بر احمد ابن عبدون با سند ضعیف و یه سند دیگه هم داره. بعیده این کسی اشکال بکنه، شاید این روایت در اون کتابای علی ابن حسن ابن فضال در نسخه شیخ بوده که سند ضعیفه، ولی در نسخه نجاشی که سند تامن نبوده. کلن ما اختلاف و نسخه را امر موهوم میدانیم. کتابی اونم یه آدم مشهوری مثل علی ابن حسن ابن فضال می نویسه، بگیم بابا کتابی که دست فلانیه با کتاب دست فلانیه نسخاش مختلف. نسخه مختلف را اصلا میگن ها، تو هست در بعضی از رجالیون که نقل قول میکنن از ارباب تراجم ترجمه میکنه، گاگای به اختلاف نسخه اشاره میکنه، ولی اونجایی که اشتب اولیه اینه که کتاب فلانی نسخش یه جور دیگه، تب اولیه اینه که ما میتوانیم تبدیل سند بکنیم، سندی را که نجاشی از شیخ دیگرش نقل میکند او را بگذاریم جای سندی که استاد مشترک به هر دو گفته است. از این راه مرحوم آقای خویی تمامش بکنم، از این راه مرحوم آقای خویی صدها روایت را از عدم حجیت نجات داده است. فقط تمامش بکنم، فقط مشکل همین اختلاف نسخه ها، فقط گیر این راه همین اختلاف نسخه یک کسی بگه خب شیخ طوسی که نقل روایت میکنه شاید این روایت تو نسخه شیخ بوده در نسخه نجاشی نبوده. خب نسخه نجاشی سند صحیح داره، نسخه اصل کتاب سند صحیح داره، ولی فعل جمله مشکلش حله، ولی دونه دونه شک داریم، هر جا دست بگذارید شاید این روایت حائز تو نسخه شیخ بوده تو نسخه نجاشی نبوده. اینا حالا میرسیم اون یک راه دیگه ایه، این راهی که مرحوم آقای خویی رفته است و تو ذهن ما اینه که راه تمامیه، جای مناقشه اختلاف و نسخه نیست. خب حالا اگر چی بود؟ ضعیفه نبود یا بود؟
نه دو تا طریق داره دیگه، طریق صحیح داره یه طریق ضعیف داره. اون طریق ضعیفه که مشترک با شیخه نبود، یه طریق شیخ داشت که ضعیف بود، یه طریق هم نجاشی داشت به کتاب که صحیح مثل دیگه. تو استادشون هم یکی نبود
الان همینجور
الان دو تا طریق هست،
نه
ضعیفه که مشترک شیخشون، یکیش صحیحه که مشترک نیست.
نه اگر مورد ایشون اینه که فرض بفرمایید کتب علی ابن حسن فضل فقط ابن عبدون فقط به شیخ گفته که گفتن ابن زبیر او این طریق را نداده، فقط از طریق محمد ابن جعفر داده، اون استاد به او نداده. نه ما نمیتونیم بین اطمینان، اونجا مشکله. نه یه نقطه مشترک اینجا هست، همون کتبی که به هر دوی ما دادن نجاشی همون کتب را برایش یه سند صحیح نقل کرده. نه دیگه ملاک بابا استاد واحد گفتم، ملاک گفتم اون ملاکی را که در استاد واحد گفته به اون شکل، اون ملاک اینجا هست، ولی استاد را یک استاد واحدی در بین باید باشه. نه اون فایده نداره. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی که در ذهن ما بذاریم تمامش بکنیم، این بحث خوبیه. حالا میرسم، حالا عرض میکنم اینه که ما عرضم به خدمت شما این راهی را که آورده راه متینیه و روایات علی ابن حسن ابن فضال تمامه، مضافه بری که ما گفتیم نه ابن زبیرم لا بأس به معنا نداره. ببینید ابن زبیر لا بأس به، ولو تو رجال نگفتن ثقتون، ولی لا بأس به این معنا نداره که شیخ طوسی نجاشی این همه کتب را بیان با استادشون احمد ابن عبدون بخوانن، بعد اون واسطه هم آدم ضعیفی باشه، این عرفیت ندارن. خود این دنبال کردن که میاد شیخ یم کتاب را میخوانه، کتابی که به ابن زبیر رسیده میخوانه، این کاشف از اینه، این تلاش کاشف از اینه که این کتب مشکل نداشتن دیگه. یا از اون جهت که اصلا ما سابقا عرض میکردیم اصلا کتب اجلای اصحاب که از جمله علی ابن حسن ابن فضاله، حالا یه مدتی فتحی بوده ولی به ذهن میاد که موفق شده و رجع، علی ابن حسن ابن فضال نجاشی، بین چی میگه در حقش، خیلی توصیف‌های بله عظیمی در حقش گفته، مثلی کم پیدا میشه. این آدم های جلیل کتاباشونم معروف میشه. در اون روایت هم داشت وقتی به ابن نوح نوشت، گفت که چکار کنیم این فتحیان و بیوتنا ملعون من کتبهم، کتب اینا مثل کتب عبیدالله حلبی، مثل مفاتیح الجنانی که فی زمان نهای هازا توی بیوت شیعه این کتب معروف بوده، مشهور بوده، اصلا نیاز به سند نداره. حالا اونم تأیید بیارید، اونو تأیید بیارید، داستان قرائت را تأیید بیارید. ابن زبیر را نقل میکنن که بله از کتب اهل سنت بعضی فضلا نوشتن که اهل سنت، خطیب بغدادی نمیدونم امثال اینا، اصلا اینو گفتن آدم خوبی بوده، آدم خوبی بوده دیگه. یه شیعه را اونا بگن آدم خوبی بوده باز خیلی خوب باشه دیگه. حالا اینم عنوان معید دیگه، اونم تأیید اینا. مهم اینه که ما به یک اطمینان برسیم، ما به این اطمینان میرسیم. بابا معنا نداره صدها روایت را شیخ طوسی در کتابش از علی ابن حسن ابن فضال نقل بکنه، بعد بگه ابن زبیرم ضعیفه، اینم گفتنی نیست. اینه که ما این مقدار را برای اطمینان به این که سند به کتب علی ابن حسن ابن فضال از جهت ابن زبیر مشکلی ندارد، ما یقین داریم بی مسئله ها، لااقلش با این مطالبی که ضمیمه کردیم اطمینان به تمامیت سند پیدا می شود و 500-600 تا روایت را با این کار از سقوط نجات می شه داد. خب حالا ببینیم، حالا دیگه وقت معجم نوشته تو ذهنش نبوده دیگه، اینا دلیل نه. ما گفتیم اگر یاد دیروزم گفتم، اتفاقا وقتی مطالعه میکردیم این شبهه شما به ذهن ما رسید و از قدیمم تو ذهن من هست، یکی از بهترین کتب رجال، دسترسترین، شفافترین معجم رجاله، ولی یه نواقصی داره. ما یه جاهای خود ما تعلیقه نوشتیم برش و با بعض رفقا هم صحبت کردیم، گفتیم این کار بسیار خوبیه که اگر یه عده جمع بشن یک لجنه ای با استفاده از ابزار جدید، چون بحث تاریخیه، این ابزار جدید خیلی کمک میکنه، با استفاده از ابزار جدید بتونن نواقص این کتاب را برطرف بکنن، یک کتاب بسیار مندگاری خواهد شد. ما خود ما تو ذهنمون هست، اگر خدا توفیق بده، عمر بدهد، به کمک بعض از رفقا با یه لجنه‌ای ما از اول شروع بکنیم. البته هنوز به قول امروزی ها در حال رایزنی هستیم، مثلا داریم صحبت میکنیم، ولی خیلی میل دارم که خیلی وقت این میل، چون میگیم حیفه، همین نواقص اون ارزش کم کرده و میشه با رفع اون نواقص این کتاب را کتاب بسیار عالی، مندگاری، کاملی قرارش داد. خب بگذاریم، یه فرمایش،
یه راه بهتری
فهمیدم. ابن عبدون ابن زبیر را مشکل نداشته براش، تمام میدونسته به هر سو شاگردش داده. اصلا راویه که به اصطلاح واسطه های زیادی بودن برای نقل کتب، همینجور هم هست، آدم های مشهور اونایم که بهشون میچسبن آدم های زیادی هن دیگه، زیادی بودن، یکیشون گفته ایشون گفته. بذار الان بگم اینو، شاید همین راه دیگه شما ما میخواییم بگیم. یه راه دیگه یه هم، لذا احتیاط اینه که صبر کنید. بله، یه راه دیگه هم که آقای سیستانی حفظه الله فرموده که ما میتونیم از این راه سند این کتب را تصحیح بکنیم. راهیه که اصلش مال محقق اردبیلیه. مرحوم مقدس مرحوم اردبیلی در جامع رواد ادعا داره که من با این کارم سند کثیری از روایات را تصحیح میکنم. چجور تصحیح کرده؟ ایشون آمده در همون مجلدات و همون روایاتی که شیخ تمام سند را نقل میکنه، که عرض کردم شیخ در ابتدای تهذیب همینجور همه سند را میاره، بعد ابصاب کتاب نمی کنه. مثلا میخواد روایت کنه از علی ابن حسن ابن فضال، میگه احمد ابن عبدون عن ابن زبیر عن علی ابن حسن ابن فضال. مرحوم اردبیلی ادعا کرده که من در میان این اسناد متکرر یه اسنادی را پیدا کردم که این اسناد را شیخ طوسی در مشیخه نیاورده، در فهرست نیاورده، نتی وقت استفاده کرده. گفته پس اگر شیخ طوسی سند برای اینها در مشیخه نیاورد یا در فهرست نیاورد یا اگر آورد ضعیف بود، این سندی که من در ابتدا پیدا کردم قوی بود، میتونیم این سند را بگیم که سند اون کتابه. اصل هنر اردبیلی هست، اینو نگاش بکنید، همین بوده که میخواد با اون اسناد مفصلی که شیخ طوسی در ابتدای کار تهذیب آورده، میخواد اونا رو بگه سند به کتابه. پس اگر در مشیخه به یک کتابی سند نیاورد یا سند آورد ضعیف بود، ما میتونیم این سند قوی را برای اون کتاب قرار بدیم. آقای سیستانی حفظه الله این قضیه را در محل کلام تطبیق کرده، ایشنم ادعا نکرده حرف مایه، ابداع مایه، نمیدونم اون که نقل شده یکی از تطبیقات همین قاعده است. ایشون آمده فرموده که ما در اون روایات اول تهذیب میبینیم که بعضی اوقات همراه این ابن عبدون عن ابن زبیر یه سند دیگه میاره، سند مزدوج، به قول شیخ استاد، مرحوم شیخ استاد، سند دوقلی. بله، دوقلو آورده سند را. بله، کنار روایت را از علی ابن حسن ابن فضال نقل می کنم، میگه احمد ابن عبدون عن ابن زبیر و جماعتون عن فلان عن علی ابن حسن ابن فضال. آره، یه سند دیگه این یا زمینه می کنه به این سند. ایشان فرموده خب پس این روایاتی را که نقل میکنه زارش از کتب اینا نقل میکنه، و با این همه روایت را که نقل میکنه از اون طرف هم گفته علی ابن حسن فضال کتب داره، طبیعیش اینه که از کتب نقل میکنه. حالا اجازه بده بابا او همی گیر بوده از اول، اصلا گیر کلام اردبیلی همیه. حالا بذار ما بیان بکنیم، فعلا نوبت مایه. بله ایشان ادعا میکنه که بله این ظاهرش اینه که اینا روایات از کتبه، لذا بعدها که رأیش برمیگرده هم سیاقت و روایات رو تغییر میده، بدع به علی ابن حسن ابن فضال میکنه. از اولش میگه بعد میاد همونا رو قطع میکنه، بعدیا قطعا از کتبه، اونا هم به ذهن میزنه که از کتب باشه. بعدیا نه دیگه، از صاحب کتاب نقل کرده دیگه، بعدیا فقط از صاحب کتابه. اینه که ببینید ایشان فرموده اونجایی که سند مزدوج کاشف از اینه که شیخ طوسی به این کتب علی بن فضال بیش از یک سند داشته. اون اضافه کردن سند در بعضی از جاها قرینه که شیخ طوسی به کتب بیش از یک سند رو داشته. من تا گاهی هم یه سند رو می آورده، گاهی هر دو رو می آورده. اینه که پیش ضعیف نبود اصلا، ما میگیم ضعیفه، اصلا اون شبهی نداشته بنده خدا شیخ طوسی غالبا همون یه سند را میاره. میگه ابن عبدون چون برو قرائت کرده است، چون نکتش اینه، چون برو قرائت کرده میگه ابن عبدون عن ابن زبیر، ولی گاهی هم میگه ابن عبدون عن ابن زبیر و عن جماعت عن فلان فلان عن علی ابن حسن بن فضال. آره همین صحبت سر امینه دیگه. اون سند دوم صحیحه، شیخ طوسی اون سند دوم را تصحیح کرده، حکم به وثاقتش کرده. خب میماند که چرا در مشیخه نیاورده، لاقل در فهرست اونو نیاورده. خب اونم میگه سر شلوغ بوده دیگه، خیلی چیا جا مونده دیگه، نمیشده. بابا گاگایی به یک کتاب چندین سند همه را که نمیشه بیاره، حالا نیاورده اینجا. اینه که فرموده که ما میتونیم کمک بگیریم از اون اسناد مزدوجه در اوائل تهذیب و تبدیل سند کنیم، جایگزین بکنیم اون سند دوم را به جای این سند، نگه جایگزین به بالاتر. ما کشف کردیم که شیخ طوسی به علی ابن حسن بن فضال دو طریق داره. یه طریقش همین، این طریقش چون ممکنه تو ذهن شما بیاد خب چرا غالبا همین طریق را میاره، گاهی اونم زمیمه میکنه، میگه چون این کمتر بوده، این احمد ابن عبدون عن ابن زبیر عن علی ابن حسن بن فضال، ولی او عن جماعت عن فلان عن علی ابن حسن، اون یکی اضافه داشته. رو این حساب اون که کمتر بوده واسطه کمتری داشته. ما همینجوری، ما الانم ما میخوایم نقل یک قضیه بکنیم، دو تا طریق داشته باشیم، یکی واسطه کمتر، طبیعیش اینه که واسطه کمتر نقل میکنیم که اعتبار. بابا شما میگید ضعیفه، شیخ سیگه ضعیف نمیدانسته. خب اینم یه راه دیگه ای، این رم به عنوان زمیمه، به عنوان معید بر اون مطالب که یقین شما را زیادتر بکند. ولیکن تمامش بکنم، ولیکن به طور کلی ما را بیاییم قبول بکنیم که عرض کردم اصل اساسش از مرحوم اردبیلی در جامع الروات، به طور کلی بیایم قبول بکنیم این گونه، نه، الحق و الانصاف این شبهه را دارد. شاید اسناد مزدوج مربوط به کتب نیست، مربوط به روایته. کتبش یه سند بیشتر نداره، اما در روایاتش، اونم بعض روایاتش سند مزدوج داشته. ایشون فرموده نه، اینا نمیشه گفت. چرا؟ چون همین شیخ طوسی در تهذیب که سند مزدوج نقل میکنه، همون روایت را در استفسار میاد دوباره میگه احمد ابن عبدون یک سند میاره. پس معلوم میشه که این مربوط به همون کتبه که گاهی میاره، در یک کتاب میاره، در یک کتاب نمیاره. اینه که بله سرایت دادم، ولی تو ذهن ما اینه که نه تنها ای بود، ما بی باور نمی رسیدیم. تنها معالجه کتب علی ابن حسن بن فضال، تنها معالجش به اسناد زوج شیخ طوسی در اول تهذیب باشه، نه ما این شبهه دغدغه را داشتیم که شاید اون مزدوجا به بعض روایات بوده اما به کتب دو تا سند داره. نه اینو مرحوم اردبیلی بالاتر میره، مرحوم اردبیلی مزدوجا را هم نمیگه. اردبیلی میگه اگر به علی ابن حسن فضال در یه جای یک سند دیگه داشت، همون برای ما کافیه که جابجا کنیم. حالا ایشون آمده مزدوجار باز یک خورده جلوتر. بذار تمامش کنم. به طور کلی نمیشه، ولی از انصاف نباید گذشت. شاید بتونیم این سندهای مزدوج را در محل کلام بگیم کارایی داره. به چه بیانی؟ محل کلام ما روایات باب حائزه، مربوط به حائزه. اون سندهای مزدوج هم اونطور که ایشان تتبع کرده است، سندهای مزدوج یا مربوط به قضیه حیزه یا مربوط به جنائزه. مزدوجات فقط در این دو مورده. شاید بتونیم بگیم که خب علی ابن حسن فضل کتاب زیادی داشته دیگه، یکیش کتاب الجنائز بوده، یکیش کتاب الحیز بوده. شاید بتونیم تأیید اینجا بیشتره، بتونیم بگیم که از اون سندهای مزدوج میفهمیم که از همون کتابی که روایت را نقل میکنه دوتا سند داره. روایت حیز را از کتاب حیز نقل میکنه، روایت اموات را از کتاب الجنائز نقل میکنه. عیب نداره، کلیش نمیتونیم باور کنیم که این سندها مال همه کتبه، ولی این سندها مال همون کتابی که اون روایت به اون میخونه، اون روایت مال اون کتابه. لا یبعد، بعید نیست کسی بگوید. تعدی بکنیم بگیم وقتی سند مزدوج میاره مال روایت حیز، پس به کتاب حیز دو تا سند داره، وقت روایت باب مام که از اون کتابه، یه اطمینان بیشتری پیدا میشه که لااقلش کتاب حیز علی ابن حسن ابن فضال دو تا سند داشته. این زمیمه برای باب ما کارایش بیشتره تا به سایر ابواب. تمامش بکنم. حاصل الکلام این که باید یه تلاشی میشد که این 500-600 تا روایت نجات پیدا بکند، و هم در کتاب تهذیب استفسار باید یه تلاشی میشد، در این ما شک نداریم. شاید همی بایدم مرحوم آقای خوی را به فکر وادار کرده که یه راه حلی پیدا بکند. راه حلش ممکنه هر کدام از اینا یه اشکال و مایی داشته باشه. حاصل الکلام این طرقی که پیدا، این طرقی که گفته شده، تبدیل سند که خود آقای خویی فرموده، تعویض سند از راه مرحوم اردبیلی، واضح بودن کتب که راه آخره، نیاز به سند ندارد، ابن زبیر آدم خوبی بوده، این چهار تلاشی که شده است، اگر یقین نیاره برای ما که کتب علی ابن حسن فضال مشکل سندی ندارد، لا اقلش ما اطمینان داریم، اطمینان برای ما پیدا میشه، اینه که با بله دلی آرام همیشه به روایات علی ابن حسن فضال بلا دقدقتن عمل میکنیم و ما هیچ گیری نداریم، حجت را بیننا و بین الله تمام میدانیم. اینه که روایات حائز که مرحوم آقای خوی اینجا فرموده سند ندارد، نمیگیم اونا سندش تمام است، روایات حائز را ضمیمه میکنیم به روایت ابی بصیر، به روایت ابن مسکان، میگیم اینها دلالت دارن که در نائم ناسی حائز وقت تا طلوع فجر ادامه دارد. آیا میشه به این ظاهر عمل کرد یا نه؟ اولا و ثانیا میشه از این ظاهر تعدی کرد به کل معذورن؟ ثانیا میشه تعدی کرد به عامد هم؟ ثالثا سه مرحله بحث داریم. میشه اصلش بی ظهورا عمل کرد یا نه؟ صاحب حدایق گفتن نه آقا، سند تمامه، ظهور تمامه، ولی نه اینا تقیه ایه. مرحوم صاحب حدایق گفته بی این ظهور نمیشه عمل کرد، اینا خلاف قرآن، این ظهوری روایات خلاف لا قسق اللیله، پس اینا تقیه ای صادر شده. این سه مرحله را انشاءالله فردا تمام بکنیم، به نماز صبح برسانیم که بعد از ماه رمضان وارد بحث نماز صبح بشیم.